سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. این برنامه روی امواج کوتاه 19 21 و 25 متر پخش می شود. 5 به وقت افغانستان شد. امیدوار امروز جمعه را تا حالا به خوشی سپری کرده باشید. آغاز می کنیم با مهمترین خبرها. مرکز خبرنگاران افغانستان گفته است که دستور منع نشر تصاویر موجودات زنده از سوی طالبان رسما بر رسانه ها و خبرنگاران هلمند نیز ابلاغ شد. این مرکز امروز با پخش اعلامیه گفت که با اجرای این دستور تلویزیون‌های ولایت هلمند در آستانه تعطیلی کامل قرار گرفته است. این اداره در این مورد ابراز نگرانی شدید کرده و گفته که این اقدام پیامدهای ناگوار به همراه خواهد داشت. مرکز خبرنگاران افغانستان افزوده که هلمند چهارمین ولایت است که ممنوعیت نشر تصاویر موجودات زنده در آن اجرا می شود. اخیراً سیف الاسلام خیبر، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان، به خبرگزاری فرانس پرس گفته بود که ممنوعیت در بخش گرفتن تصویر از موجودات زنده و فیلم ساختن از آن به گونه تدریجی در تمامی افغانستان تطبیق می شود، موضوعی که واکنش نهادهای حامی رسانه ها را برانگیخته است. ملاله یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل میگوید که در دیدار با کلاودیا شنبام پاردو رئیس جمهور مکسیکو در مورد وضعیت در افغانستان گفتگو کرده، جایی که به گفته بانو یوسفزای زنان و دختران به شکل سیستماتیک از زندگی عمومی تحت رژیم آپارتاید جنسیتی طالبان حذف میشوند. بانو یوسفزای دیروز در صفحه ایکس تویتر سابق از این دیدار خبر داده و نوشته است که با رئیس جمهور مکسیکو در مورد تعهد مشترکشان پیرامون حقوق دختران به شمول حق آموزش کامل، مسئول و با کیفیت بحث کرده. حکومت طالبان مدعی است که تمامی حقوق به گفته طالبان شرعی زنان تامین شده و اینکه طالبان در چارچوب به گفته آنان عنانات افغانستان و دین اسلام به حقوق زنان ارج می گذارند. پس از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 3 سال گذشته، اصطلاحی که بیشتر از مدافعان حقوق بشر به ویژه حقوق زنان شنیده می شود، آپارتاید جنسیتی است. در اثر حمله افراد مسلح ناشناس بر یک پستش نظامیان دولتی در دیره اسماعیل خان ایالت خیبر پختونخوای پاکستان، حداقل 10 تن از این نظامیان کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. رسانه های پاکستان امروز به نقل از منابع امنیتی گزارش دادند که این حمله شام گذشته آغاز شد و تا ناوقت شب ادامه داشت. به گفته مقام های امنیتی پاکستان، بر اساس اطلاعات ابتدایی 10 تن از پرسونل شبه نظامیان کشته شدند و با توجه به وخیم بودن وضعیت زخمی های این رویداد، احتمال افزایش تلفات وجود دارد. تحریک طالبان پاکستان TTP مسئولیت این حمله را پذیرفته. اردوی پاکستان روز گذشته ادعا کرد که 9 عضو تحریک طالبان پاکستان به شمول 1 قماندان و 2 انتحاری را در ولسوالی باجوار کشته است. و خبرگزاری دولتی لبنان گزارش داده که امروز در نتیجه بمباران یک مرکز خبرنگاران در جنوب این کشور 3 کارمند رسانه‌ای کشته شدند. تلویزیون المیادین که مرکزش در بیروت است گفت که 2 تن از کشته شدگان کارمندان این تلویزیون بودند. تلویزیون المنار نیز از کشته شدن یک تصویر بردارش به نام وسام قاسم در منطقه حاسبیا خبر داد. این تلویزیون مربوط گروه حزب الله است. حزب الله هم گروه ملیشه و هم حزب سیاسی است که بر بخش بزرگ جنوب لبنان کنترل دارد. ایالات متحده حزب الله را به عنوان گروه تروریستی میشناسد. اتحادیه اروپا شاخه نظامی حزب الله را در فهرست سیاه شامل کرده، نه حزب سیاسی اش را. شاخه سیاسی حزب الله در پارلمان لبنان چند کرسی دارد. پنج و 5 دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، تا تأکید یک مقام ارشد ملل متحد بر ادامه دادخواهی برای حقوق زنان و دختران در افغانستان.
محرومیت شدید زنان از حکومتداری و اجتماع در افغانستان عقب گرد آشکار در بخش حقوق زنان را نشان می دهد. مهم است که ما تعهدات خود را در بخش حمایت از افغانستان و زنان عملی کنیم.
بازگشت بیش از 11,000 مهاجر افغان از پاکستان به افغانستان در دو هفته اول ماه روان میلادی. برگشت کنندگان در چه وضعیت هستند؟
در زمینه صحی مشکلات زیادی وجود دارد. بیکاری و بیروزگاری فراوان است. نمی توانیم مصارف را تامین کنیم. در اینجا زمینه کار فراهم نیست.
تلاش ایالات متحده برای پایان خشونت در شرق میانه، وزیر خارجه این کشور به لندن رسید. و به سلسله مسابقات مقدماتی تیم‌های ملی زیر 17 سال آسیا، همین حالا بازی افغانستان و کمبودیا روان است.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ما 24 ساعت با شماییم. این برنامه را به گونه زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com. من جعفر احمدی هستم با همکاری فنی بهروز دلیری. امیدواریم روز جمعه را تا حالا به خوشی سپری کرده باشید. آمنه محمد، معاون سرمنشی ملل متحد، میگوید که برای رعایت حقوق زنان در افغانستان به تلاش و هماهنگی بیشتر نیاز است. خانم محمد این را به روز پنجشنبه در یک نشست شورای امنیت ملل متحد در مورد وضعیت زنان افغانستان در نیویورک ابراز کرد. خانم محمد افزود که باید از زنان افغان حمایت شود و با استفاده از هر فرصت از حقوقشان دفاع. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، محدودیت‌های شدید بر آموزش، تحصیل و کار دختران و زنان در افغانستان وضع شده. بیایید بیشتر از خجسته کبیری بشنویم.
به ادامه نگرانی ها از وضعیت نامناسب حقوق بشر به ویژه زنان و دختران در افغانستان، سازمان ملل متحد میگوید محرومیت زنان در افغانستان نشان دهنده عقبگرد حقوق بشر است. امینه محمد، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد، روز پنجشنبه 24 اکتبر در یک نشست مربوط به زنان شورای امنیت گفت:
محرومیت شدید زنان از حکومتداری و اجتماع در افغانستان عقبگرد آشکار در بخش حقوق زنان را نشان می‌دهد. مهم است که ما تعهدات خود را در بخش حمایت از افغانستان و زنان عملی کنیم و برای دفاع از حقوق آنها در هر جا و هر فرصت به حمایت خود ادامه بدهیم.
او گفت برای دستیابی به حقوق زنان در افغانستان نیاز به تلاش و هماهنگی بیشتر است. سیما باهوس، رئیس اجرایی بخش زنان ملل متحد، در نشست شورای امنیت در مورد زنان گفته که میلیون ها دختر و زن در افغانستان از حقوق ابتداییشان محروم شدند و مانند زندانی ها زندگی می کنند.
ما از ترس میلیون ها زن و دختر افغان یادآوری می کنیم که از آموزش، آینده و صدایشان محروم هستند. آنها مجبور شدند تا خاموش باشند و در خانه هایشان مانند زندانی زندگی کنند.
مسئولان حکومت طالبان به تازگی در مورد نگرانی‌های حقوق بشری به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند، اما پیش از این بارها مدعی شدند که حقوق همه به ویژه زنان به گفته آنها در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تأمین است. طالبان با حاکمیت دوبارهشان در افغانستان بر علاوه محدودیت بر آموزش و کار زنان، محدودیت زیاده بر آنها وضع کردند. به تازگی کشورهای عضو در 16 اجلاس سازمان بریکس بر تامین حقوق اساسی زنان، دختران و اقلیت‌های قومی در افغانستان تاکید کردند. شکریه بارگزای، فعال حقوق زنان، میگوید محدودیت‌های طالبان بر زنان و دختران افغان خلاف اصول انسانی و اسلامی است.
از فکر کوم چه طالبان تر نه پوری هم پدی باندی قانی ندی چه.
من فکر میکنم که تا اکنون حقوق تعریف شده افغان‌ها در حکومت طالبان مشخص نیست. برای طالبان لازم است که بر پالیسی‌هایش تجدید نظر کند. تعریف کانها از شریعت اسلام دارند، حتی کشورهای اسلامی در برابرشان واکنش نشان دادن. تنها افغانستان در جهان کشور اسلامی نیست، بلکه کشورهای دیگری نیز وجود دارد که آنها مردم با آرامی و با عزت زندگی می کنند.
افغانستان یوازه نه اسلامی نظام نده، نور اسلامی ملکون اشتد سکیدهشی خولگو افغانستان لپاره وسی.
گفتنی است ملل متحد در حال این اظهارات را در مورد وضعیت بشری در افغانستان مطرح می کند که نزدیک به یک هفته پیش سازمان عفو بین الملل گفته بود تنها در گفتار جلو رویکرد سرکوبگرایانه طالبان گرفتن نمی شود، بلکه اقدامات قوی باید در این بخش انجام شود و حکومت طالبان را حسابده قرار دهند.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. بعد دنبال انتشار خبر ورود خلیله کماچو علی، همسر محمد علی کلی، بوکسر معروف جهان، به کابل، شماری از ورزشکاران زن از او میخواهند که به مقامات حکومت طالبان بگوید تا به زنان اجازه ورزش و اشتراک در مسابقات را بدهند. بیایید بیشتر در این گزارش از خجسته کبیری بشنویم.
سفر خلیله کماچو علی، همسر محمد علی کلی، بوکسر معروف جهان زیر حاکمیت طالبان به کابل و خواست برخی از ورزشکاران زن افغان از او. شماری از ورزشکاران زن که در بیشتر از 3 سال حاکمیت طالبان از ورزش دور ماندند، از خلیله کماچو علی می خواهند که در دیدار با مقامهای حکومت طالبان از آنها بخواهد که به زنان و دختران اجازه شرکت در میدانهای ورزشی و مسابقات را بدهند. آنها می افزایند که در این مدت از ورزشهای دلخواهشان دور ماندند. این وضعیت بر آنها تأثیر منفی داشته و از نگاه روانی سرکوب شدند. از این میان آرزو احمدی، ورزشکار رشته جوجیتسو، به رادیو آزادی گفت:
یعنی از تمام حق و حقوق ما محروم هستیم. در او کشور، یعنی در افغانستان ما، یک خانم بیگانه از دیگه کشور میآید و میخواهد که ورزشگاه ایجاد نمایند. واقعا کار جالب است. خواست ما از خانم خلیله علی ای است که زمانی که با مقامات طالبان روبرو میشن، خواسته شود از مقامات طالبان تایی که ورزش، تحصیل و کار و تمام حق و حقوق بانوان افغانستان دوباره داده شود.
وحیده نور، ورزشکار بخش پارا المپیک، ویلچر، هندبال و بسکتبال، نیز خواست همسان دارد.
من قبلا در تیم والیبال بودم، تقریبا هفته 2 بار 3 بار تمرین داشتیم، ورزش میکردیم. من حیث دختر خانم آرزوهای زیاد داشتم که از طریق ورزش به افغانستان خدمت کنم، اما فعلا نمیتونم ورزش ما ادامه بدم. و ما خواهش ما از خانم ولی یست که از طالبا بخواهد بر ما اجازه ورزش داده شد.
به اساس گزارش رسانه های داخلی، خلیله کلی، همسر محمد علی کلی، مشزن سنگین وزن پیشین جهان، روز پنجشنبه 3 مغرب به کابل رسیده و می خواهد یک میدان فوتبال را به نام پیروزی در قرغه تأسیس کند. گفتنی است که قرار است او یک نهاد ورزشی به نام محمد علی کلی را نیز افتتاح کند. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، آنها بر علاوه محروم کردن زنان از آموزش، کار، فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی، بر ورزش و رفتن آنها بر ورزشگاه‌ها نیز محدودیت وضع کردند. یک گروه آگاهان ملل متحد با نشر یک اعلامیه به تاریخ 9 آگوست گفتند که طالبان در 3 سال گذشته زنان را از هر نوع فعالیت ورزشی منع کردند، که این نقض حقوق آنها و جنایت ممکن در برابر بشریت است. این گروه آگاهان افزودند که نهادهای ملی و بین المللی ورزش باید اقدامات قاطع در برابر محدودیت طالبان بر هر نوع فعالیت ورزشی زنان افغان انجام دهند.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. این برنامه همین حالا به گونه زنده روی موج های کوتاه 19, 21 و 25 متر در حال پخش است. از 6 شام تا 6 صبح نشرات ما را روی موج متوسط 1296 شنیده می توانید. پیش از این که عزبی شهزاد خبرنگار ورزشی رادیو آزادی در مورد بازی فعلی فوتبال میان افغانستان و کمبودیا بشنویم، میپردازیم به مسافرت آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده به لندن پس از سفرش به شرق میانه به هدف حل بحران و پایان خشونت در آنجا وارد لندن شده. بیایید بیشتر از همکارم جاوید فیضی بشنویم.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا امروز در لندن گفت که برای پایان دادن به درگیری میان اسرائیل و گروه حزب الله تحت حمایت ایران در لبنان و مسئولیت غیر نظامیان نیاز فوری به یک راه حل دیپلماتیک وجود دارد. گروه حزب الله از سوی آمریکا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می شود، اما اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی آن را در لیست سیاه قرار داده است، نه سیاسیش را. حزب الله یک گروه سیاسی و نظامی است که در پارلمان لبنان نیز کرسی هایی دارد. پیش از نشست دو جانبه با وزیر خارجه ایالات متحده در لندن، ایمنال صفدی وزیر خارجه اردن گفت که پاکسازی قومی در شمال غزه جریان دارد، جایی که نیروهای اسرائیلی در هفته‌های اخیر کمپاین نظامی خود را تشدید کردند. آنتونی بلینکن پس از سفر به شرق میانه وارد لندن شده است. پس از کشته شدن یحیی سنوار رهبر حماس در غزه، این نخستین سفر بلینکن به منطقه بود. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک گروه تروریستی میشناسند. بلینکن امروز در لندن ابراز امیدواری کرد که مرگ سنوار زمینه را برای پایان دادن به درگیری در غزه فراهم کند. آقای بلینکن در جریان سفر این هفته به شرق میانه نشست‌هایی را برای پایان دادن به جنگ در لبنان نیز برگزار کرد. ماه گذشته اسرائیل عملیات را علیه گروه حزب الله در لبنان راندازی کرد و حملات هوایی خود را نیز افزایش داد که در نتیجه آن 1,200,000 نفر مجبور به ترک خانه هایشان شدند. آنتونی بلینکن گفت که باید از تلفات غیر نظامیان در لبنان جلوگیری شود و اردوی لبنان نباید در این جنگ آسیب ببیند. اسرائیل میگوید که هدفش از جنگ در لبنان برگشت ده ها هزار اسرائیلی بیجا شده است که به علت راکت های حزب الله در شمال اسرائیل خانه هایشان را ترک کردند.
با سلسله مسابقات مقدماتی تیم‌های ملی زیر 17 سال فوتبال آسیا، همین حالا بازی افغانستان و کمبودیا روان است. زبیع شهزاد خبرنگار ورزشی رادیو آزادی که این مسابقه را دنبال میکنه با ماست. شهزاد صاحب، بازی چطور روان است؟
همکار عزیز، همین لحظه که ما خودت صحبت میکنیم، تقریبا یک دقیقه پیش نخستین گل افغانستان در برابر کمبودیا به ثمر رسید و افغانستان تانست که در نیمه اول 1-0 پیش بفته. شاید تا یک دقیقه دیگه نیمه اول به پایان برسه و در نیمه دوم ببینیم که تیم ها چگونه بازی خواهند کرد. فعلا که افغانستان سه امتیاز ارزشمند این مسابقه را گرفته تا کافی باشه برای صعود افغانستان به جام ملت های فوتبال زیر سن 17 سال آسیا که در سال آینده به میزبانی عربستان برگزار خواهد شد.
خب، بازی بعدی افغانستان با بنگلادش خواهد بود. بنگلادش چقدر نیرومند هست؟ نقاط ضعف و قوتش در چیست؟
تیم بنگلادش 1-0 از کمبودیا باخته، اما در بازی دوم خود تانسته فلیپین 1-0 ببره. ما فلیپین را 8-0 بردیم و اما در برابر مکاو 7-0 پیروز شده که ما مکاو را تانستیم 8-0، البته 9-0 شکست بدیم. اما بنگلادش به احتمال زیاد که از افغانستان شکست خواهد خورد. کارشناسا به این نظر هستند که در برابر تیم افغانستان مقاومت کردن نمیتونن.
خب، یک سوال هم در مورد براز این درخشش تیم فوتبال زیر 17 سال افغانستان مطرح است. در دو بازی قبلی البته پیروزی های پروگول داشت.
بله، قسم که شما هم گفتین، افغانستان در مسابقه هایی که در دو بازی قبلیش که انجام داد در برابر تیم مکاو 9-0 برنده شد و در برابر تیم فلیپین 8-0. کلن ما با صحبتایی که با آقای الیاس احمد منوچهر داشتم، سرمربی تیم ملی 17 سال افغانستان، اونا گفتن که تیم از چندین ماه پیش از اینکه در جام کافا اشتراک داشته باشه قرنطین بوده.
بله.
و چندین ماه تمرین داشتن و همچنان روی پختگی نفسشان، قدرت بدنیشان و همچنان موضوعات مختلف کار شده. از امو خاطر این تیم در جام آفریقای مرکزی به قهرمانی رسید و فعلا هم در جام مقدماتی آسیا می درخشند.
تشکر از شما. زبیع شهزاد گزارش می داد.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
شنونده رادیو آزادی است. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای مهم را خواهیم داشت.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سازمان بین المللی مهاجرت میگوید در دو هفته اول ماه جاری میلادی بیش از 11500 مهاجر افغان از پاکستان به افغانستان بازگشتند. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
سازمان بین المللی مهاجرت IOM میگوید که از اول تا 15 ماه اکتبر 11513 افغان از پاکستان به افغانستان بازگشتند که از این میان فقط 688 تن آنان اخراج شدند. IOM در گزارش بروز پنجشنبه 24 اکتبر گفته که تعداد افغانهایی که به دلیل ناتوانی در پرداخت کرایه خانه و هزینه های آب و برق و موارد مشابه به کشور خود باز می گردند افزایش یافته است. به اساس این گزارش 51% افغانها به دلیل ناتوانی در پرداخت کرایه خانه و 47% به دلیل ناتوانی در پرداخت هزینه های خدماتی و 17% به دلیل بیکاری مجبور به ترک پاکستان شدند. در ادامه آمده که پیش از این بیشتر افغانها به دلیل ترس از دستگیری از پاکستان اخراج می شدند. IOM افزوده آمار برگشت کننده های افغان نسبت به دو هفته آخر ماه سپتامبر 8% افزایش را نشان می دهد. بسیاری از افغانهایی که اخیراً از پاکستان بازگشتند به تایید این مشکلات می گویند که در آن کشور با مشکلات زیاد مواجه بودند و به همین دلیل به کشور خود بازگشتند. عبدالرحمن یکی از آنان که اکنون در ولایت ننگرهار زندگی می کند به رادیو آزادی گفت:
دلیل آمدن ما این بود که هیچ چیزی نداشتیم. کرایه خانه خیلی گران بود و هزینه برق هم بسیار بالا بود. تقریبا 20 تا 25 هزار روپیه کرایه خانه و هزینه برق می شد. ما چقدر می توانستیم درآمد داشته باشیم تا هم پول برق رو بپردازیم و هم مصارف خود و خانواده را تامین کنیم.
اما این بازگشت کنندگان شکایت دارند که در افغانستان هم زندگی آسان نیست و با چالش های زیاد روبرو هستند. عزیزالله یک افغان دیگر که اخیراً از پاکستان بازگشته و در ولایت میدان وردک زندگی می کند بر رادیو آزادی گفت:
در زمینه صحی مشکلات زیادی وجود دارد. بیکاری و بیروزگاری فراوان است. نمی توانیم مصارف را تامین کنیم. در اینجا زمینه کار فراهم نیست. خانه ها هم قدیمی هستند و ما در خانه های کهنه زندگی می کنیم. بنابراین خطرات و مشکلات زمستان بسیار زیاد است.
بر اساس گزارش سازمان بین المللی مهاجرت از 15 سپتامبر 2023 تا کنون نزدیک به 750 هزار افغان از پاکستان به افغانستان بازگشتند.
امروز 25 اکتبر روز جهانی هنرمند است. اما روزگار هنرمندان افغان چگونه است؟ بیایید در این گزارش مفصل از خالده تحسین بشنویم.
تعداد از هنرمندان افغان میگویند افزایش فشارها، وضع محدودیت‌ها و تصویب قوانین سختگیرانه حکومت طالبان بر هنر و هنرمندان در افغانستان در بیش از 3 سال گذشته آنان را با مشکلات مختلف روبرو ساخته است. بریاله ولی آوازخان افغان میگوید که در مهاجرت زندگی دشوار را سپری میکند. او به رادیو آزادی گفت که در 3 سال پسین رنج بسیار را تحمل کرده، همراه با خانواده‌اش در بی‌سرنوشتی به سر میبرد و از هنر موسیقی دور افتاده است.
تمام هنرمند اولو که در اروپا هستن، امریکا هستن، آسیا، در هر مملکتی که هستن، در غربت، از راستی غربت زندگی میکنن. خود هر از اون که هنرمند در ایالت زندگی میکنن، کوشش میکنن که هنر موسیقی را زنده نگه کنن. وزارت اطلاعات و فرهنگ مسئولیت داره برد هنرمندان افغانستان یک توجه خاص بکنن.
هنرمند دیگری که در افغانستان تحت حاکمیت طالبان زندگی می کند و نمی خواهد به دلیل اساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود، آوازخوانی را وسیله بیان احساسات و رنجهایش می داند. او می گوید از این که نمی تواند با هنرش همدم باشد، مایوس و نگران است.
موسیقی یه مرشته‌ای که مرا به زندگی پیوند داده، با ورود طالبان در کشور خاموشی گرفته. هنری که روز سرشار از شادی، احساس و رهایی بود، حالا در سایه قوانین سخیرانه طالبا کاملا ویران شده است. وقت انسان قادر نباشه آن چیزی که در قلبش می جوشه بیان کنه، همان احساسات در قلبش رسوب کرده و به تدریج سنگین تر میشه. از دادن حق اجرای موسیقی تنها به معنای از دادن یک سرگرمی نیست، یعنی از دادن یک بخش اساسی از هویت ما است.
حکومت طالبان بر نواختن هر نوع موسیقی محدودیت وضع کرده. به ادعای طالبان نواختن و شنیدن موسیقی در دین اسلام حرام است. مسئولان وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به تاریخ 20 آگوست در نشست خبری زیر نام حسابدهی حکومت به ملت گفتند که در سال گذشته 21328 آله موسیقی را از بین بردند. حکومت طالبان تغییرات را در فاکولته هنرهای زیبای کابل هم اعمال کردند که در نتیجه دیپارتمنت موسیقی را عزل و دیپارتمنت نقاشی را با دیپارتمنت گرافیک ادغام کردند. افزون بر این طالبان نقاشی صورت و مجسمه سازی را منع کردند. محتسبین وزارت امر معروف و نهی از منکر طالبان با گروه های نقاشی و هنرمندان گفتند که از نقاشی چهره انسان و پیکر تراشی جدا خودداری کنند و بر اساس این قانون حتی کشیدن تصویر پرنده ها و حیوانات نیز منع شده است. همچنین خرید و فروش مجسمه های انواع موجودات زنده هم ممنوع شده که به گفته شماره از هنرمندان این محدودیت ها دست آنها را در عرصه نقاشی و رسامی و مجسمه سازی و سایر هنرها کوتاه ساخته است. بنابر قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر، حکومت طالبان پخش صدای زنان را نیز عورت خواندند. لاجورد دقیقی، فارغ رشته هنرهای زیبا که در بیرون از افغانستان زندگی می کند، می گوید بدون هنر و دور از هنر، روان هنرمند بیمار می شود و از خلاقیت باز می ماند.
دیگه حق اجرای هنر در رژیم کنونی نه تنها هنرمند افغان در تبعید، دیگه هنرمند گفته نمیشه و نمیتونه هنر خود به نمایش بگذاره، مجبور هست با کارهای شاق انجام بده تا به و هنرمندایی که در افغانستان هستند و در خانه و سر میبرند دیگر امکانات وجود نداره کنا کار کنند و این افسردگی ها مانعی است که نمیتونه خلاقیت هنرمندان انجام بدن.
انور وفا سمندر، نویسنده و پژوهشگر مسائل فرهنگی، هنر را عشق و نور می نامد و آدمی را تشنه این گوهر. او در صحبت با رادیو آزادی گفت در حال حاضر هنرمندان افغان در داخل و خارج از افغانستان با دشواری های بسیار روبروند.
ولی تا جایی که به یادم می آید، آیا ما روز هنر داشتیم و یا روز هنرمند داشتیم؟ نه هنر توانست از فکر و اندیشه انسان تجلی بهتر پیدا بکنه و نه هنرمند توانست که نفس راحت بکشه و با آزادی تا بتانه آن شیرازه اولی و ازلی که از دنیای خیالش میچکد بره و تجلی بسازه.
این در حال است که 25 اکتبر روز جهانی هنرمند است. در این روز از اهمیت هنر و خلاقیت‌های هنرمندانه بزرگداشت به عمل می‌آید و از نقش مهم هنر در جامعه یادآوری صورت می‌گیرد. کلمه هنرمند شامل نقاشان، آوازخوانان، مجسمه‌سازان، سینماگران، نوازندگان و سایر افراد می‌شود که خلاقیت‌های ویژه هنری را به خرج می‌دهند. پس از سلطه طالبان بر افغانستان، فعالیت هنری در افغانستان ممنوع شد. آنان همچنین انستیتوت موسیقی افغانستان، مرکز موسیقی وزارت اطلاعات و فرهنگ و حتی اداره موسیقی و تئاتر فاکولته هنرهای زیبا را هم بستند. پس از آن شماره از هنرمندان مجبور به ترک افغانستان شد.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. در همین جا رسیدیم به نیمه این برنامه. 5:30 به وقت افغانستان شد. حالا فشرده خبرهای مهم را به شما داریم. مرکز خبرنگاران افغانستان گفته که دستور منع نشر تصاویر موجودات زنده سوی طالبان رسماً به رسانه‌ها و خبرنگاران هلمند نیز ابلاغ شد. این مرکز در بیانیه امروز گفت که با اجرای این دستور تلویزیون‌های ولایت هلمند در آستانه تعطیلی کامل قرار گرفته است. ملاله یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل میگوید که در دیدار با رئیس جمهور مکزیکو در مورد وضعیت در افغانستان گفتگو کرده، جایی که به گفته بانو یوسفزای زنان و دختران به شکل سیستماتیک از زندگی عمومی تحت رژیم آپارتاید جنسیتی طالبان حذف می شوند. در اثر حمله افراد مسلح ناشناس بر یک پسته شبه نظامیان دولتی در دیره اسماعیل خان پاکستان، دست کم 10 تن از این نظامیان کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. و خبرگزاری دولتی لبنان گزارش داده که امروز در نتیجه بمباران یک مرکز خبرنگاران در جنوب این کشور 3 کارمند رسانه‌ای کشته شدند. تشکر از همراهیتان. نشرات رادیو آزادی 24 ساعت ادامه دارد. 6:30 به وقت افغانستان من به همکاری همکارانم برمیگردم. حالا این برنامه را بشنوید.
مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. در برنامه امروز ما خانم خاتون مهمند را داریم که فعلا در کشور نروژ وظیفه مقدس معلمی را به عهده دارند. در رشته پیداگوژی تحصیل کرده و قبل از آن هم در رشته میدیا و کامیونیکیشن درس خوانده، نشریه های هم از خود داشتند و در چاپ کتاب ها هم دست کم نداشته و 2 کتابشان حداقل به بازار عرضه شده. خانم مهمند، خوش آمدین به مهمان آزادی.
سلام به شما و سلام به شنوندگان محترم رادیوی آزادی. لطف شما است که از بنده یاد کردیم. جهان سپاس، ما در خدمت است.
خب از همینجا شروع کنیم که شما خودتان وظیفه مقدس معلمی را به عهده دارین و فرزندان کسان دیگری را در کشور خارجی تدریس میکنین و به اونا میاموزین، در حالی که متاسفانه امروز در افغانستان 1000 روز از بسته شدن دروازه های مکاتب بالاتر از صنف ششم برای دختران افغان بسته شده و همچنان زنان افغان و دختران افغان از رفتن به پوهنتون و کار هم محروم شدند. شما این روز چه قسم میبینین؟
خدمتتان به عرض برسانم که این روز سیاترین روز است در تاریخ افغانستان، به دلیل که حیات هر شاگرد، حیات هر متعلم بسته است به حیات نسل‌های بعدی، به حیات یک کشور، به سرنوشت یک کشور و آینده تعلیمی یک کشور. و همه ما می‌فهمیم که زیربناهای یک کشور تعلیم و تربیت از او استحکام می‌بخشه. وقتی که یک چنین چیز در افغانستان برای دخترها بسته شود، تحصیل و تعلیم بزرگترین یک جای هست و ما واقعا دلم به حالی دخترها خون گریه میکنه.
شما به حیث کسی که خودتان مشغول درس هستین و نمونه های درسی و یا درس دادن کاملا در اروپا مخته و در یک مکتب اروپایی درس میدین، چی راه های را شما میبینین که امی دخترای افغان که از درس محروم شدن خودشان شخصی خود به یک جای برسانن؟
من مطمئن استم که دخترای افغان بیکار ننشستن و امی از آن روزیم که گذشته، که واقعا از آن روز خیلی ها گران بوده و بالای اینا، من مطمئن استم که از مطالعه و از تعلیم خانگی خود محروم نساختن و امیدوار استم یک چنین چیز باشه. من هایست یک معلم رهنما اینمیست که در کنار دروس مکتب و در کنار تعلیمات که از خود تعلیم و تربیه برای متعلمین ارزه میشه، خود یک متعلم هم باید با دست خود مطالعه خود توسعه بده، کوشش کنه که کتاب های دیگر هم بخونه و در عرصه آموختن علم و تعلیم خودش هم کوشا باشه و من مطمئن هستم که دختر افغان یک چنین کار را میکنن.
شما خودتان هم قراره که گفته شده امی بحران یک زمان تجربه کردین، درباره از امی تجربه خود بگوین که چه قسمی تجربه را گذشتاندین و چی سبب شد که شما هنوز هم در سایتان ادامه بدین؟
بیاد دارم دور اول حکومت طالبان را، وقتی که بعد از سازمندهای شدید و جنگ‌های داخلی اینا به افغانستان آمدن و با ورود خود در بازه های مکاتب برای دخترای افغان بستن و همونجا بود که ما دیگه کدام چاره و رای نداشتیم. فقط یگانه رای نمی بود که ما باید در خانه ها می ماندیم، ولی فضل خدا می که مادرم معلم بود و بر ما در خانه تدریس می کرد، بر ما و بر چند هم سنفی دیگیم که دخترها بودن. و در زمان مادر جانم همیشه بر ما می گفت که خارج از درس هایتان، خارج از کتاب های مکتب مطالعه دیگه هم کنین و خود برسانین، اوضاع سیاسی را آشنا شوین، اوضاع اجتماعی را آشنا شوین و از این قبیل چیزها را مادرم برای ما راهنمایی میکرد که واقعا موثر بود و ما ازشون از این خاطر همیشه متشکرم.
حالا یک تغییر بسیار عمده در شکل رساندن معلومات به وجود آمده در دنیا که هم رسانه های اجتماعی وجود دارن، هم اینترنت است، هم از طریق کامپیوتر دسترسی داشتن به بعض درس ها است. از این طریق شما چی توصیه میکنین بر دخترها که چی باید بکنن که خود خود برسانن؟
حالا به نظر من نسل جدید خیلی خوشبخت هستن با وجود مشکلات را که متقبل میشن به خاطر رژیم فعلی، ولی خوشبختیشون نیست که رسانه های اجتماعی، سایت های اینترنتی و اینترنت در دسترسشان است که میتونن با فعالیت در خود اینترنت با بسیار مواد درسی را پیدا کنند، دست پیدا کنند و بسیار مکاتب هستند که از کشورهای خارجی بر اینا از طریق آنلاین درس میتن. این بسیار زیاد یک خوشبختی است بر نسل نو. ما که بودیم در زمان گذشته فقط کتاب بود بر ما، ولی فعلا اینا میتونن که از این را خود رشد بتن و امیدوار هستم که با امراض دیگه اینترنتی آغشته نشن. مثلا تیک تاک افغانی که واقعا خجالت آور است و یک سلسله فعالیت هایی که ایج اصلا نمیتونه یک الگوی خوب بر جوانان ما باشه، که ما امیدوار استم دخترای افغان از همچنین چیزها تقلید نکنن.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را از سلسله برنامه های مهمان آزادی با خانم خاتون محمد میشنوید که فعلا در کشور نروژ وظیفه مقدس معلمی را به عهده دارد، در رشته پدگوژی تحصیل کرده و قبل از آن هم در رشته های کمیونیکیشن درس خوانده، نشریه ها و کتاب هایی را هم به چاپ رسانده است.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 19، 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
بیاین که برگردیم به زندگی شخصی خود شما، که از کجا شروع کردین زندگی را، در کدام منطقه افغانستان در چه قسم یک خانواده به دنیا آمدین؟
من متولد سال 1361 هستم و در کابل تولد شدیم. محل بود با شما جوی شیر بود، بدترها مکروریان رفتیم و زندگی بسیار زندگی زیبا بود. وطن و در سال ما در ابتداد مکتب استقلال کابل که مادر جانم هم در اونجا معلم بودن آغاز کردم، ولی بنابر نقل مکان کردیم از اونجا، من خودم در مکتب مکروریان خود تبدیل کردم چون مکتب دخترانه بود. و متاسفانه تغییر رژیم و آمدن مجاهدین بسیار زیاد اوزار متشنج ساخت و جنگ‌های داخلی آغاز شد. با هم و جنگ ها ما هم مهاجر شدیم و رفتیم به طرف کشور پاکستان.
و در پاکستان چه مدت را بودین و در اونجا چه مشغولیت داشته؟
در پاکستان ما تقریبا 7 سال بود و باش داشتیم. در پاکستان مثلا هیچ چیز نمی کردم، فقط کورس انگلیسی می رفتم در خانه، اما قسمی که من گفتم درس می خواندم. یک رکود بسیار زیاد در بین دروس مکتب ما آمده، ولی چیزی بود که من خودم هیچ وقت گفته گفه یکی دادم که دست از پا خطا نمی کردم و همیشه فعال بودم.
و وقتی که از پاکستان برآمدین مستقیما به نروژ رفتین یا در راه کدام جای دیگر هم در دوره مهاجرت سفری کردین؟
نه خیر، ما راستن به کشور نروژ آمدیم و خوشبختانه با آمدن ما عاجل در مکاتبیات تقسیم شدیم و رشته‌ای را که من دوست داشتم بعد از مکتب متوسطه رشته‌ای را انتخاب کردم که رشته دلخواهیم بود، میدیا و کمیونیکیشن، که در این مسیر سال در کالج درس خواندم و زیادتر تمرکز من روی کارهای ژورنالیستیک بود و فلم سازی. ازش من بسیار زیاد راضی بودم و دوست داشتم که بیشتر تحصیلات من ادامه بدم، ولی بنابر مشکلات شخصی باز یک رکود آمد در میان کارهای من.
باز شما حتما در ساختن بعض فیلم ها و یا نشر بعض مجله ها و رسانه های کتبی هم دست داشتین، در باری از اونا بگوین.
البته یک خوب کار در محیط نروژ، در محیط اینا، و یکی فعالیت های شخصی خودم که در برگیرنده کارهای ادبی است. من همیشه دستم در نوشتن باز بوده. اولین کارهای ادبی من با وبسایت فردا شریک ساختم که داستانها بود. اولین داستانی که من در وبسایت فردا فرستادم به نام بازیچه شکسته بود و یک شعری که من زنم، اون سالهایی بود که نو حکومت جمهوریت در افغانستان آمده بود و با ورود اونا کارهای ما هم گل کرد و مطبوعاتیون لطف میکردن و در برنامه ها مرا دعوت میکردن و کارهای به گونه مورد توجه قرار گرفتن. بعد در این اواخر من با یکی از دوستا بود یک فصل نامه را به نام فصل نامه پیوستون را اندازی کردیم که خود مدیر مسئولش بودم ولی صاحب امتیاز کسی دیگه بود. تا سه فصلش من اونجا کار کردم ولی بنابر مشکلات سلیقوی دیگه نتانستم ادامه بتم. آل خودم یک فصل نامه درست کردیم به نام راه سوم ندای مردم. تا سه فصل چاپی بودیم ولی بنابر مشکلات اقتصادی که هست به خاطر کار چاپ کار ساده نیست. من این مجله را به یک وبسایت مبدل کردم و وبسایت ما فعلا هم تا حال است با نوشته ها و با کارهای نویسنده ها و ژورنالیست های خیلی شناخته شده. از یاد نبرم که من 8 سال با یک نشریه دیگه که در وین است در بلژیم هم کار بودم به نام بانو، 3 صفحه مهم اونا رو هم کار میکردم، یکی طنز بود، یکی هنر و ادبیات بود و یک صفحه دیگه هم بود به نام کشتزار سوخته، که البته کشتزار سوخته رو اینا به گونه الگو گرفته بودن از مجله سباهون.
با نشراتی که میکردین در مطبوعات به نشر کتابایتان برمیگردین بعدن، با کارهایی که شما در نشرات میکردین چی پیغام رو میخواستین برای مردم برسانین؟ آیا این تنها برای جامعه افغانستان بود به زبان دری و پشتو بود و یا ای که شما میخواستین کدام پیام را برای جامعه های دیگه که افغان ها در زندگی میکنن خارج از افغانستان به اونام کدام پیام برسانین؟
دو مجله را که ما تازه آغاز کردیم که یکی پیوستون و دیگر هم راه سوم است، اینا فقط به تو زبان ملی افغانستان نشرات داشت ولی مجله بانو که هست در صفحات آخر خود به زبان معلی خود بلژیم هم نشرات دارن و فکر کنم جرمنی هم نشرات دارن. چون خواننده برای این مجله ها آنقدر هم زیاد نیست و مشکلی است که شاید تفاوت سلیقه هاست، مثلا برای جلب خواننده باید نویسنده با محیط که در او زندگی میکنه آشنایی داشته باشه. بیشتر افغانای ما متاسفانه که در کشورهای میزبان که میایند هنوزم یعنی از نظر روانی در کشور خود هستند و زیادتر نوشته هایشان در برگزنده اوضای اونجا است و اوضای محیطی افغانستان و افغانایی که در خارج است، ولی کمتر کسا هستند که میتونن نوشته های خود متمرکز بسازن روی اوضای کشورهای میزبان. با این خاطر یک کمک خواننده کم میباشه.
و وقتی که شما این اثرات را شروع کردین، با چی هدف این اثرات را شروع کردین؟ چی پیغام را میخواستین برای افغان ها برسانین؟
هدف ما بیشتر در مجله بانو هدفی بود که توانمندی زنان، ولی مجله پیوستونه که ما آغاز کردیم هدف این بود که مردم را بسیج کنیم، چون در اواخر شما شاید بسیار مسائل دامن زدن مسائل قومی و زبانی هستیم و هدفی بود که اقوام افغانستان با هم یک جا بسازیم که تا حد هم موفق شده بودیم. البته کشیده از کارهایی که مغرضانه یک عده انجام میده، ملت ما همیشه با هم دیگر یکی بودن، ولی ما میخواستیم که بیشتر همه گیره دمی سطح فضای شبکه اجتماعی هم با هم هم نظر و هم نوا بسازیم. موفقانه پیش رفت، بد نبود تا وقتی که من مدیر مسئول بودم، ولی فکر کنم این نشریه هم بر رکود رفت. و نشریه راه دوم که مربوط خودم میشه و صاحب امتیازشم هستم و مدیر مسئولم، عدد ما این بود که از نظر مشکلات سیاسی ما خودم شخصا متوجه استم که همیشه محیط ما به دسته های مختلف سازمان های سیاسی تقسیم میشن، یا هم زبانی است یا هم سیاسی. به می خاطر من هدف خود خیلی روشن ساختم با رای سوم که نه رای مجاهدین و نه رای جمهوریت و نه رای طالبا، یک رای بیخی کاملا علایده، در حالی که رای سوم خودش یک جریان سیاسی است که در امریکا فکر کنم در سالهای دهه 90 شکل گرفته، ولی من بیخی هدف و محتوای کار من یک چیز دیگر است.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را از سلسله برنامه های مهمان آزادی با خانم خاتون محمد میشنوید که فعلا در کشور نروژ وظیفه مقدس معلمی را به عهده دارد، در رشته پداگوژی تحصیل کرده و قبل از آن هم در رشته های کمیونیکیشن درس خوانده، نشریه ها و کتاب هایی را هم به چاپ رسانده است.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
اگر بیایم سر از اینکه چگونه شما این رشته میدیا و کامیونیکیشن یا بگوییم که رشته نشرات و ارتباطات، باز هم رو آوردین به پیتاگوژی و در اونجا تحصیلات بیشتر کردین و بالاخره در اروپا معلم شدین که معلمی در اروپا کار آسان نیست، باید بسیار زیاد مراحل را طی کنین. درباره از امی هم بگوین و درباره از اینکه چگونه شما به این رو آوردین.
کار ما با مکاتب و کار ما با کودک ها و کودکستان ها خیلی ها برمیگرده به اوضاع اقتصادی ما. وقتی ما میدیا و کمیونیکیشن را باش ودا کردم، مجبور بودم که به گونه نان و روزی برای خود پیدا کنم. به می خاطر به کارهای خرد و ریزی در مکاتب و در کودکستان ها پرداختم. رفته رفته به این کار من خیلی علاقه‌مند شدم، چون دیدم که کار خیلی ها مهم است و کار حیاتی است. پرورش دادن یک کودک در کنار فامیلش، اینجا مکاتبشان خیلی ها جدی می گیرن. به می خاطر بعد از 4-5 سال کاری که من حیث معلم هم کار می کردم، علاقه‌مند شدم و به می رشته آغاز به تحصیل کردم. و بعد از 3 سال درس و تحصیل که در این رشته من لیسانس خود گرفتم و حالا معلم هستم و واقعا از کار خود راضی هستم، چون کار هم آبرومند است و هم کار است که به درد جامعه هم میخوره.
الگو و یا کسی که در این زحمات که شما پیش بردین شما رو همیشه تشویق کرده و در پهلوی شما بوده، کی بوده از دوستا از خانواده؟
مادرم و دو برادر. مادرم خودشان معلم بودن در لیسه استقلال، معلم زبان فرانسوی و ریاضیات، و دو برادرم همیشه میگفتن که خود باید برسانی و کار کنی که تکیه‌گاهی باشی بر خودت و بر اولادت، و واقعا تشویقشان به عدل نرفت و همیشه در کنار ما بودن که من از عرصهشان متشکر است.
در کجا تشریف دارن خانواده؟
خانواده هم امرای مادرمی کشور در ناروی هست.
خب خوب است که هستن امرای شما، که تنها نیستن در این کاری که شما میکنین، کار مشکل است. شما کتاب هایی که شما نشر کردین، بپرسم، شما تنها در رشته میدیا کمیونیکیشن و یا پیتاگوژی مهارت ندارین، بلکه بعضی کتاب های هم به نشر رساندین. سرزمی کتاب هایتان یک چند جمله بگوین بر شنونده های ما.
داستان های ما پراگنده بود، قسمی که قبلا یاد کردم در سایت های مختلف داستان ها رو میفرستادم و لطف میکردن نشر میکردن. مثلا سایت خاوران بود، سایت آریایی بود و در وقت فیسبوک نبود و سایت فردا بود. بالاخره یکی از می نویسنده های محترم افغان از فرنگی ها برای من گفتن که کار کوک نوشته های جمع کو و به یک مجموعه تبدیل کو تا یک یادگار به خودت باشه و یک چیز هم شاید بدل بخور بر یک ده. تصمیم گرفتم و اولین کتاب خود در سال 2013 چاپ کردم که مجموعه داستان های کوتاست به نام رنگ ها. بعد تب طنزی هم دارم که برسان بگویم طنزها من می نوشتم و طنزهای من هم جمع کردم و یک کتاب طنز هم نشر کردم دو سال بعدترش تحت عنوان استاد شیطان. حالا هم من یک کتاب طنز روی دست دارم که واقعا برای چاپ آماده است، ولی دوست ندارم چاپ کنم بخاطر این دو کتاب من آنچنانی که می خواستم تشویق نشد و مردم به کتابخان خیلی کم داریم. در زمین با تصف فرنگی های ما هم آنچنان نیستن، اینا هم از خود لیگ و گروپ های مختلف دارن، دوستای خود تشویق میکنن، کسایی رو تشویق میکنن که خودشان خوش دارن، بسیار سلیقه‌ای برخورد میکنن. با ما خاطرم ما از جامعه فرنگی خود بگونه جمع کردیم و کارهای ما چیندیم. اینمی چیزا باعث میشه که ما خود بیخود روز، ولی محبت ما هیچ وقت به ادبیات و به کارهای ادبی ما کم نشد.
سوژه هایی که میگیرین برای کتاب هایتان، چی برای کتاب اولتان و چی هم برای کتاب طنز هایتان، از کجای سوژه ها رو شما میگیرین؟ آیا سوژه ها بعض طنز هایی که شما نوشته میکنین یک نوع طنز است که میگن طنز تلخ، که در پشت طنز یک نوع واقعیت اجتماعی هم نهفته و یک مشکل اجتماعی رو میخواین و توسط طنز به مردم برسانین، همین سوژه ها از کجا میاد برای شما؟
داستان های ما بیشتر رنگ میگیره از اوضاع و زندگی روزمره مردم. در کتاب داستان های ما داستان اول است به نام رنگ ها. رنگ ها یک داستان است از یک شخصی که در کشور بیرون مهاجر میشه و میایه فامیلش در افغانستان میمونه، یک انسان سرگردان که تلخی ها را تجربه میکنه و بدتر هم به گونه عقده هایش بیرون میزنه. و همین لحظه کل داستان های آدم نیست، موضی چه شکسته است که در مورد ازدواج های زیرسن در افغانستان است که دخترهای خردسن بر مردای کلانسن ازدواج میکنن و همین گونه چیزها. و زیادتر داستان های من برگرفته از حوزه محیطی در افغانستان بوده. طنز ها هم که البته کار یک طنز نویس، زیادتر من خود طنز نویس نمیگم خوب نیست، ولی کار یک طنز نویس اینمیست که با نوشته و با طنز های خود جامعه را به یک رای درستتر راهنمایی کنه و انتقادهای سالم بکنه. طنز های ما هم انتقادی است، طنز هایی است که اوضاع و احوال کشور بیشتر سیاسیون اونا را بیشتر انتقاد میکنه و آروسی هایی را که مثلا یک تعداد فامیلا هستن که پول میگیرن و مرد هایی که بالای زن های خود خشونت میکنن و یک چنین چیزهایی، و زن هایی که خودشان هم خشونت به گونه ترویج میکنن بالای زن دیگه. تنها و همه کارهای ما همیشه برگرفته از اوضاع اجتماعی در کشور بوده و در محیط ما.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را از سلسله برنامه های مهمان آزادی با خانم خاتون محمد میشنوید که فعلا در کشور نروژ وظیفه مقدس معلمی را به عهده دارد.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
ما یک چیز در نوشته های شما برای من این لحظه بسیار جالب شد و چون این لحظه در افغانستان این حالت حاکم است که او بازیچه شکسته شماست. این بازیچه شکسته را وقتی که شما نوشته می کردین آیا کسانی را با او در تماس شدین که واقعا بازیچه شکسته بودن و امی داستان شما را سرشان عملی شده بود که در سن بسیار کوچک عروسی کرده بودن یا بدون رضای خودشان پدر و مادرشان اونا را به سن کوچک به سن خرد به شوهر داده بود؟
متاسفانه در سالهایی که حکومت مجاهدین در افغانستان آمد بیاد دارم که بسیار فامیلا دخترای خورد سن خدا به عجله به هر رقم آدمی که بود ازدواج میکردن، چون در او خوضا او رقم بود که دخترها را اختطاف میکردن، بسیار کارهای میکردن و در اونجا من شاهد بودم. بسیار خودم که طفل بودن دخترای 12 دخترای 13 ساله را ازدواج میکردن با مردای کلان سن، میدیدیم که دستنش میامد او که در دست چله کالای رنگه ابرو چیندگی از چیز وحشتناک برای طفل، چون مادر خودمی کنوینسیون کودک کنوینسیون کودک ژنوا میگن که یک طفل تا سن 18 ساله طفل است یک انسان، و شما فکر کنید که یک کودک میایه با یک جست زن عروسی شده، برای ما بسیار زیاد وحشتناک بود. میفهمم که یک قسم چیزا در افغانستان خیلی رخ داده، یک چیز نیست که وایی بوده باشه یا حقیقت نداشته باشه. ما بسیار انسان ها رو دیدیم و بدبختیشان هم در کنارش دیدیم که واقعا دردنده است.
کدام کار دیگه را هم روی دست دارین در بخش نوشته ای؟
امی فعلا که وبسایت ما فعال است و کار وبسایت جریان داره، امی قسم هر در هر فصل مواد تازه می کنیم. همچنان خودم گاگای یگان نوشته می کنم، داستان یا طنز. گاهی هم در خود فیسبوکم یگان تحلیل سیاسی نوشته می کنم.
چی توصیه دارین برای نسل جوان دختر افغانستان؟
من حیث یک مادر که دختر 15 ساله داره و من حیث یک معلم برای دخترای جوان افغان توصیه من این است که لطفاً تا خودتان خودکفا نشدین، تا خودتان روی پایهایتان استاد نشدین، ولوی در افغانستان هستین، ولوی در کشورهای میزبان هستین، ازدواج وقت زیباست که هر دو طرف از نظر اقتصادی حاکمیت بر خود داشته باشه و اونجا به گمان ما که ازدواج زیباتر میشه. نه تنها که ازدواج، خود محیط هم، محیط خانه هم یک زیبایی خاص پیدا میکنه که یک زن و یک شوهر هر دویشان صبح کار برن و شام وقتی که مانده میاین یک دیگر میبینن، یک محبت و یک از خودگی بینشان پیدا میشه و یک دیگر به مو اصطلاح هم دق میرن پشت یک دیگر. نصیحت ما بر دخترای افغانی نمیست که تحصیل کنن، بهترین چیز تحصیل است.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را با خانم خاتون محمد شنیدید که فعلا در کشور ناروی وظیفه مقدس معلمی را به عهده دارد، در رشته پیتاگوژی تحصیل کرده و قبل از آن هم در رشته میدیا و کمیونیکیشن درس خوانده، نشریه های را هم به چاپ رسانده و چندین کتاب هم از قلمشان بیرون برآمده. تا برنامه های بعدی، خدا یار و نگهدارتان.